أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم. عرض کردیم وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه علامات انسان مؤمن رو وقتی میشمرد، این معنا که ترا له قوتن فی دینه، قوت در دین رو معنا کردیم، اما این قوت در دین به این معنا نیست که فقط دارای شدت عمل باشه در کار خودش، بلکه و حزمن فی لینن، دوراندیشی در نرمی داره انسان مؤمن. فقط مواجهش و تعاملش با دیگران با ضرب و زور نیست. این قوت در دین بر اساس منطق استوار هست، منطق استوار و پایدار، اما در این حال در مقام تعامل این معنا هست که و حزمن فی لین، دوراندیشی، آینده نگری، این معنا رو داره در نرمی که داره با دیگران، در مقام تعامل با دیگران. این منافات با قوت در دین هم نداره. یک انسانی هست با همه وجودش معتقده، با همه وجودش عرضم به حضورتون که متیقنه، یقین داره، اما در این حال در مقام تعامل با دیگران با نرمی برخورد میکنه. این خصوصیت مؤمن هست. بنابراین مؤمن، ما عرض کردیم قوت در دین عبارت هست از این که این شخص در درون خودش، ولو امام بعدن باز می فرماین ایمانن فی یقینن، روی این معنا تأکید می کنن که این در دل خودش این ایمان خودش رو تقویت کرده، این اوج گرفته و رفته بالا، اوجی که گرفته در اعتقاد و در یقین، این اوج در خود قرآن کریم عرض کردم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن، خطاب با ابراهیمه، ابراهیم از خداوند درخواست میکنه این چجوری حالا اینا مردن، این چجوری میخوای اینا رو زنده کنی دوباره، اینی که مرده، پوسیده شده، خاک شده، از بین رفته، دوباره چجور میخوای سر پا کنی یا زنده کنی؟ خطاب آمد اولم تؤمن ابراهیم، تو هم معلوم شه چیزیت میشه به قول ما اعتقاد نداری؟ قال، جوابی که ابراهیم میده، بلا ولکن لیتمئن قلبی، اطمینان قلب، قوت در دین این اطمینان در قلبه، در قلب خودش به باورهای خودش مطمئن باشه و این باور درجات داره، میره بالا. و عرض کردم مثل وجود امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه که در اینجا لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، تمام پرده هم کنار بره چیزی بر باور من افزوده نمیشه، یعنی این باور من به حد اعلا، یعنی اون حد اعلایی که ظرف انسانی میتونه گنجایش داشته باشه، امیر المؤمنین هم انسانه، ظرف بشریه، در اون حد اعلا من بهش رسیدم. و این معنا در قوت در دین، ما یک اسوه و نمونه فوق العاده که میتونیم معرفی کنیم وجود مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است، ایام فاطمیه است. و امام فرمودن صلوات الله و سلامه علیه ان فاطمه لا تزال مظلومه، لا تزال مظلومه، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، این اعتقاد خب معصومه است، حجت معصومه است، حتی کسی است که خود ائمه میفرمایند حجتنا امنا فاطمه و امنا فاطمه حجتون علینا نحن حجت الله علی العباد و امنا فاطمه حجتون علینا، حجت هست نه فقط نسبت به عباد، نسبت به ائمه هم. اما شما ببینید در زندگی و عمل کرد خودش در همین ایام کوتاهی که بعد از نبی اکرم بوده، خیلی کوتاهه به اتفاق همه، اونایی هم که خیلی زیاد نوشتن بیشتر از 6 ماه ننوشتن، اما در این مدت کوتاه ما این مصداقیت این معنا که تراله قوتن فی دینه، شما حساب بکنید انسان در مقابل قدرت مقهوره، طبیعت انسان اینه، طبیعت انسان اینه، یک حیوان وحشی درنده مقابلش بیاد میترسه انسان عقب میشینه، این هست دیگه طبیعت انسان، فطرت انسان اینه. قدرت این انسان رو میفریبه، قدرت انسان رو میترسونه. یک انسان و زن خانم ها جهت عاطفیشون بیشتره و لذا اون شهامت و شجاعتی که در مردها بروز و ظهور میکنه در خانمها کمتره. شما یک زن باشه در سنین جوانی 18 سالگی این در مقابل حکومت سردمدارای حکومت بایسته، اونم نه در محفل تنها جلو مهاجر و انصار و حکومت وقت رو استیضاح بکنه، حکومت وقت رو استیضاح بکنه. اینا خیلی عرضم به حضورتون که عادی نیست. این زن بدون کوچکترین واهمه و ترسی میایسته سخنرانی میکنه در مقابل سران حکومت، مهاجر و انصار هم شاهد هستن، و استیضاح میکنه. مسئله فدک یک ماده استیضاحه، تمام مطلب نیست، یک عنوانی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها مطرح میکنه که شما دارید کج میرید، شما راهتون راه اشتباه و منحرفه. این یک موردی است که فاطمه زهرا روش تاکید میکنه، بعدم با استدلالهای کتابی و قرآنی بیش از 8 یا 9 آیه رو خود حضرت در اون خطبه ذکر میکنن، بیش از 50 مورد اشاره دارن، تکه میکنن، اشاره میکنن. یه کسی که مسلط به کتاب خدا استدلال داره میکنه و اینجا استیضاح میکنه جوری که در مقام جواب جز بازی کردن و بازی درآوردن در مقابلش نداشتن، ولذا صاف میان در مقابلش میگن دختر پیغمبر همه حرفایی که میزنی درسته، اما چه کنیم، ما از پیغمبر شنیدیم نحن معاشر الانبیاء لا نورث. تکیه میکنن به یک حدیث مجعول در مقابل اون استدلالهای کتابی و قرآنی، حرف ندارن برای گفتن، محکوم میکنه. و این محکومیت این فقط در زبان نیست، این که شما میشنوید خب اونچه که نسبت به حضرت صدیقه کبرا وارد شده و در روضه هام خوانده میشه، مفردات اینها در بسیاری از کتب عامه هست، حتی از خود عامه هم این نقل شده، بیهقی ظاهرا نقل میکنه که یک روز رسول خدا در مسجد نشسته بودن، در محفلی بودن، وجود مقدس امام مجتبی وارد شدن، حضرت نگاه کردن شروع کردن گریه کردن، سید و شهدا وارد شدن نگاه کردن شروع کردن گریه کردن، بعد علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا وارد شدن، گریه ایشون تشدید شد، بعد فرمودن میبینم که بعد از من، حتی این تعبیرم هست که ماها شاید خوشمون نیاد بگیم، که ذلت بعد از من داخل خانه فاطمه میشه، خانش رو آتش میزنن در حالی که حمل داره، بچهش رو سخت میکنن، بعد حضرت لعن و نفرین هایی دارن دنبالش. منابع شیعه متعدد نقل کردن، اما تو منابع عامم هست مسئله احراق دار تو منابع عامه هست، سقط فرزند در منابع عامه هست. یک خانومی در اونجا، ما برای مردم میگیم که وقتی در رو به پهلوش میزنن و این سقط جنینی که در درون خودش داره اتفاق میفته، اما به مجرد اینکه چشم باز میکنه، قبل از اینکه آه و ناله کنه، قبل از اینکه اظهار درد بکنه، قبل از اینکه کمک بخواد، از علی ابن ابی طالب سراغ میگیره. علی ابن ابی طالب نه فقط به عنوان شوهر، به عنوان ولی خدا، به عنوان ولی خدا، و با همون حالت میره و خودش رو به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبی که اون علی که در جنگ ها اونجور با شهامت شمشیر میزد، ریسمان به گردنش دارن کشان کشان به سمت مسجد میبرن، میره و بازوی علی ابن ابی طالب رو میگیره و مانع میشه از حرکت دادنش که اون قضایا پیش میاد. در عمل هم قوت در دین، باور یک داستانه، باور ایجاب میکنه در مقابل مهاجر و انصار بایسته، سخن بگه، استدلال بکنه، مردم رو متوجه کنه که راهی که میرید خطاست، این انحراف آخر به سر خودتون خراب خواهد شد، این انحراف بلا به سرتون میاره، نه به سر شما، به سر جامعه اسلامی. تا روزگار دور در طول قرون و اعصار این مصیبت درست میکنه، این انتخاب شما، این تفکر سقیفه‌ای، عوارضش رو متوجه باشید و کأنه انذار میده. این قوت در دین در این روشنبینی فاطمه زهراست، انذار میده که شما متوجه نیستید چه کار دارید میکنید، متوجه نیستید، دارید تصمیمی امروز میگیرید که تأثیرگذار در طول قرون خواهد شد، ظلم رو مسلط میکنه، بی عدالتی و بی قانونی رو مسلط میکنه. این انذارها رو میده، در این حال در مقام عمل جان نثار میکنه، یعنی می ایسته پای علی ابن ابی طالب، می ایسته تا جایی که ما میبینیم بعد از شهادت صدیقه کبرا، که اینو بخاری هم یه اشاره داره، چیزی داره، کانال علی ابن ابی طالب و چند فی عیون ناس، که این با شهادت حضرت صدیقه کبرا این به اصطلاح لطمه خورد، آبرو بود فاطمه، تکیهگاه بود برای حتی علی ابن ابی طالب، این واقعیت قصه است. ولذا گاهی از اوقات من عرض کردم در بعضی، در خود حدیث کسا یا در بعضی از متون یا در بعضی از ادعیه یک محوریتی برای فاطمه زهرا گذاشته شده. اینو بهش توجه کردید؟ هیچ. الهی به حق فاطمتا و ابیها و بعلها و بنیها. اینجا محور فاطمه زهرا سلام الله علیه. چرا؟ چه نقشی داره فاطمه زهرا که در اینجا پیغمبر هم به عنوان پدر فاطمه؟ علی ابن ابی طالب خیلی بزرگه، خیلی شخصیته، اینجا به عنوان شوهر فاطمه. این محوریت مال فاطمه زهرا. چرا؟ چون اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، تفکر انحرافی غلبه کرده بود و از اون تفکر اصیل، از اون خط اصیل اسلام هیچ نشانی باقی نمی‌موند. بقا به دست فاطمه بوده، انذار فاطمه، جرقه ایجاد کرد، زدن و کوبیدن و کشتن، این اتفاق افتاد، اما فکر از بین نرفت، این فکر رشد کرد، امام صادق رشدش داد، ابی عبدالله کربلا رشدش داد، امام رضا رشدش داد، این رشد پیدا کرد تا امروز در این سطح که ما میبینیم این تفکر به دست ما رسیده. اینجا فاطمه زهرا محوریت داره. کربلا یکی از شؤونی است که از این حرکت فاطمه زهرا تجلی میکنه، یکی از شؤون اون چه هست که بر فاطمه زهرا گذشته، مظلومیت سید و شهدا در قصه عاشورا شعاعی از مظلومیت فاطمه زهراست. اینو توجه داشته باشیم. این معناست که فاطمیه رو برجسته میکنه و ما وظیفه داریم که فرمایش امام ان فاطمه لا یزال لا تزال مظلومه، هنوز هم ما در عصر خودمونم این معنا رو میگیم ان فاطمه لا تزال مظلومه، هنوزم این مظلومیت باقی است، هنوزم شناخته نیست اون شأن فاطمه زهرا، هنوزم یه دو روز سه روز که حوزه از زمان حاچیخ از وقتی که حوزه تعطیل میشده این سه روز تعطیل فاطمیه بوده، چه فاطمیه اول چه فاطمیه دوم، هنوزم انقلت بعضی میکنن به چه مناسبت، به چه مناسبت؟ یا بعضی حرف میزنن توجه ما نداریم به اون شأنی که فاطمه زهرا سلام الله علیها داره، یا اینکه در اینجا یا فاطمه اول رو بگیرید یا فاطمه دوم رو بگیرید، این اصلا نمیخواستن این معنا رو واردش بشن. حتی یه نکات اینجا داره که به قول معروف قبر مخفی فاطمه زهرا سلام الله علیها، این وصایایی که داره، دفن شبانه، کسی نباشه، اینا آثار و کوبندگی که هنوز داره. ما برخورد کردیم با خیلی از کسانی که الان در قوم، این آقایانی که به اصطلاح قبلا سابقه سنی‌گری داشتن، حتی از اساتید وهابی بودن در دانشگاه‌های دیگر که امروز به صورت مستفسر در قوم هستن، مشغول کسب فضائل اهل بیت هستن، خیلی از اینها عمده گرایششون به تشیع مسائل مربوط فاطمه زهرا سلام الله علیها است. گاهی از یک نقطه قبر مخفی آغاز شده، گاهی از دفن شبانه. یه دختر پیغمبر داشته، اون پیغمبری با اون عظمت که همه حیثیت وجودی عرب، شما مردم وحشی بودید که میریختید هم دیگر رو میکشتید، این پیغمبر جمعتون کرد، قدرتتون داد. این پیغمبر یه دونه دختر بیشتر که نداشت، به فاصله دو ماه بعد از خودش از دنیا رفته. شماها کجا بودید؟ دفن شبانه چرا؟ قبر مخفیانه چرا؟ اینا های نشونه گذاشت. این نشونه ها افراد رو میکشونه. گاهی عالم وهابی، استاد وهابی، بعضی هاشون کتاب برای ترویج وهابیت نوشتن، اما تغییر فکر پیدا میکنه، تغییر فکر پیدا میکنه. یه برخوردی من داشتم یه وقتی با یک استاد الجزایری بود ظاهرم، که حالا این مربوط به صدیقه کبرا نیست، اما این نکاتی که گاهی از اوقات یک اثری ایجاد میکنه، جرقه میزنه در ذهن افراد. تو فرودگاه ما برخورد کردیم به این استاد، همین سلام علیکم. خب ما لباس اینجور داشتیم و شیعه هستیم و طبعا راجع به شیعه صحبت شد. ما یه صحبتی از صحیح بخاری کردیم که در چند مورد در صحیح بخاری نوشته شده که نسبت به وجود مقدس رسول اکرم جسارت شد دیگه، ان الرجل لقلب علیه الوجع، اون تعبیراتی که اونا دارن. او گفت این دروغه، حتی به من گفت سیدنا من احترام برات قائلم، اما این اکاذیب رو شما نقل نکنید، این از شما مثلا زشته که این اکاذیب رو نقل کنید. و گفتیم هست، مراجعه کن. علی حال نشد، گذشت. تو مدینه من دیدمش، کتابخانه مدینه و کتابخانه مسجد نبوی من رفت آمد داشتم، جلو کتابخونه دیدمش. بهش گفتم چند دقیقه مهلت به من میدی؟ دستشو گرفتم بردمش داخل کتابخانه، صحیح بخاری رو خواستم آوردن برام. صحیح بخاری رو باز کردیم، این چهار جا که من مورد نظرم بود که تو ذهنم سپرده بودم، باز کردیم صحیح بخاری نبود، نبود. گفت سیدنا دیدی؟ گفتم که بی خود میگی، دروغ میگی. خب ما متوجه بودیم، رفتم چاپ های اولیه، چاپ هند داره، یه چاپ دمشق داره صحیح بخاری، سه چهار تا چاپ های اولیه رو خواستم، گرفتم آوردم باز کردیم، دقیقا بود، بود. این دو تا مسئله براش پیدا شد، یکی بودن این مطلب در صحیح بخاری، یکی حذفش در چاپهای بعدی، اون چاپ جدید بود که به من دادن. دو تا مسئله براش شد. هرچی دیگه من اومدم باش حرف بزنم، دیدم خیلی به هم ریخته، ولش کردیم. ما آمدیم، او هم مشغول سر کار خودش. یک فرصت دوباره دیدمش، با یک شدت خاصی آمد جلو من، حتی یقه من رو گرفت، گفت سید نام تمام عقاید من رو به هم ریختی، تمام عقاید من رو به هم ریختی. که من بهش گفتم که خب بیا مثل اون کانت بود کی بود که گفته بود که ما بیایم از آغاز شروع کنیم، من فکر میکنم پس هستم. بسیار خوب، گفتم حالا تو بیا از اول، از اول از ابتدا شروع کن. در حال این نیست، یه جزمیاتی که شما پیدا کردید، گاهی از اوقات این جرقه تو ذهن یه افرادی خورده زندگیشون رو منحرف میکنه. شما حالات همین آقای صاحب سمحتدیتو، آقای تیجانی رو مطالعه بفرمایید. خب اینم در همون وادیا بوده، بعد الان به جایگاهی رسیده که قوم که میاد ما ازش خواهش تمنا میکنیم اینقدر تند نرو، اینقدر ارزم بزرگتون که بد و بیرا نگو، تند نرو. این واقعیت قصه است. قصه فاطمه زهرا یک راهی است، یک تفکری است که بیداری می آفرینه و ما تفکر شیعی رو مرهون و مدیون فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. فقط به صورت دختر پیغمبر نگاه نکنیم، نه، خود فاطمه زهرا موضوعیت خودش داره، خود فاطمه زهرا، و این موضوعیت است که ما رو حفظ کرده. و محور این موضوعیت هم علی ابن ابی طالب میگرده، هم ائمه طاهرین. اینو توجه داشته باشیم، علی ولی خداست، امام و حجت بر حق خداست، اما در این حال فاطمه زهرا یک حساب محوری این وسط داره. و در ادعیه یا حدیث کسا این محوریت بی خودی ذکر نشده، این محوریت هست. امیدواریم که خداوند توفیق به ما بده. حضور میخوام وقت گذشت. خداوند توفیق به ما بده که ما اولا در درک مقام فاطمه زهرا موفق باشیم. یعنی خداوند این توفیق رو به ما بده بشناسیم، معرفت و عرفان داشته باشیم به بزرگانمون. فاطمه زهرا خیلی نقش میتونه داشته باشه برای ما، غنای بزرگی برای ماست. ما بشناسیم و بعد بتوانیم بشناسانیم، معرفی کنیم در فضائلش، در اخلاقش، در خانداریش، در شوهرداریش، مقام این شأن و کسی داشته باشه. بعد در وقت روزگار آخر رو کنه به علی ابن ابی طالب بگه یا علی، تمام این مدتی که باهات زندگی کردم دروغ و خیانتی نسبت به تو از من سر نزده. اینا خیلی مسئله است. سلمان فارسی میگه رفتم خانه فاطمه، اونجا دیدم بچه ها حسن و حسین گریه میکنن. خیلی خب بچه داری دیدی دیگه چجوریه، مخصوصا بچه ها متعدد باشن، کوچک باشن. زهرا هم داره دستاس میچرخانه، گندم آرد میکنه برای غذا. رفتم سلام کردم، گفتم اجازه بفرمایید که یا من دست داس کنم یا بچه ها رو من نگهداری کنم، شما نمیرسید آخه اینجور تنها هستی. حضرت فرمودن اگر بخوای این کار رو بکنی بچه ها رو من خودم نگهداری میکنم، تو بیا دست داس کن. میگه دستش رو از روی دسته دست داس که برداشت، دیدم دست خونالوده. این فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این خانه‌داریشه در عین عظمتی که داره. ولذا رسول بزرگ خدا با اون مقام و با اون عظمت در خانه این فاطمه، در این خانه که همین روزها مورد هجوم واقع شد، در خانه که آتش زده شد، می آمد در این خانه می ایستاد، سلام می کرد. پیغمبر خدا، خاتم پیغمبران، کسی که همه انبیا افتخار میکنن به سلام و عرض ادب بکنن، سلام میکرد به این خانه و صاحب این خانه. این فاطمه زهراست، این شأن و عظمت فاطمه زهراست. ولذا این شأن و عظمت رو ما بشناسیم. ما در کلمات ائمه اون خضوعی که نسبت به مادر و فاطمه زهرا داشتن، این رو کاملا میتونیم لمس بکنیم، میبینیم این رو. یعنی فاطمه زهرا پیششون یه داستان دیگه است. بعد این فاطمه زهرا یه خانه رو اداره میکنه، یه همسری مثل علی ابن ابی طالب که این رو باز نقله ما نوشتن. اینو بعد دیدم بعضی از آقایون رو این نکات حالا تحقیق میکنن، کار میکنن، تکیم میکنن، که اونجا عرضم بزرگتون که برخورد میگه مقداد بود یا کی بود که میگه برخورد کردم به علی ابن ابی طالب، عرضم بزرگتون که دیدم تا دیر وقت شب، حالا قبرستان بوده یا چه بوده اونجا، گفتم آقا برگردید خانه استراحتی بکنه، دیر وقت شبه. این تعبیر کرد که این خانه که زهرا توش نباشه دیگه خانه نیست. کجا من برم؟ خانه که زهرا نداره که خانه نیست. تربیت شده های این خانه کیا هستند؟ امام مجتبا، سید الشهدا، زینب کبرا، هر کدامشون. آخه اینا ام کلثوم، خود شما خطابه ام کلثوم رو بیاید ببینید در مجلس یزید، در مجلس ابن زیاد، برخورداش رو ببینید چه تربیتی بوده. این خانم با اون شرایط مالی، اون جهیزیه‌ای که سلمان فارسی میگه وقتی رفتم دیدم که دارن جهیزیه، خب عروس میخوان ببرن خانه شوهر، جهیزیه درست میکنن، یه پوست حیوانه که به عنوان رخت خواب ارزم بزرگتون که در نظر گرفتن، و چهار تا کاسه کوزه خیلی مختصر. یه گریه هم گرفت، شروع کردم گریه کردم، رفتم پیش پیغمبر گفتم این چه بساطیه، دختران کسرا رو من دیدم اینا وقتی به خانه چه بساطی دارن، این چیه برای فاطمه زهرا درست کردید؟ پیغمبر فرمود شأن فاطمه بیشتر از این حرف هاست، بیشتر از این حرف هاست. و خود فاطمه زهرا میفرمود اون پوست حیوان رو شب رو سر خودمون میکشیم از سرما، روز برای حیواناتمون روش علوفه میریزیم. این زندگیشه، زندگی پیغمبری که اون غنایم دستش میاد، این زندگیشه. و زندگی علی ابن ابی طالب رو هم میبینیم. این فاطمه زهرا سلام الله علیها شؤون مختلفشه، اون شهامتش، اون شجاعتش، اون قوت در دینی که می ایسته در مقابل حکومت و اونجور سخن میگه، سخنی میگه که می لرزانه حکومت رو، لرزشی که این لرزش رسید از اون خلفا به بنی امیه، این لرزش رسید به بنی عباس. ولو یزید ابن معاویه در مقابل سر سید و شهدا گفت یومن به یومن، اما اشتباه میکرد. اون اسلام جاهلی که یزید میخواست، معاویه میخواست، این اسلام جاهلی عملی نشد. اینا میخواستن تمام اسلام رو در این محدوده قرار بدن، در محدوده خط انحرافی، یعنی جاهلیت باشه در قالب اسلام، در ظاهر اسلام. فاطمه زهرا اینو خراب کرد، اینو خراب کرد. یک علامت سوال، علامت‌های سوال متعدد گذاشت روی این قصه تا آخر دنیا، تا به امروز این علامت سوال باقی موند. خط اصیل، خط علی ابن ابی طالب، دریافت سخن پیغمبر و تفسیر قرآن از زبان علی و فرزندان علی، این اوج گرفت. امام صادقی پیدا شد تو همون بچه سنیا، مثل محمد ابن مسلم و زراره، کسانی رو تربیت کرد امام صادق از توی همینا که خودش فرمود لولا ها اولا لندرست آثار و نبوه. مثل محمد ابن مسلم پرچمدار این تفکر شدن، برای عرضه این تفکر. همه اینها از فاطمه زهرا سلام الله علیها است، همه اینها از ایشونه. ولذا ما شناخت داشته باشیم نسبت به وجود مقدس فاطمه زهرا، بدانیم فاطمه کی بود. و بعد هم ما دانستیم اعتقاد خودمون تکمیل میشه. مهم اینه امروز به دنیا بشناسانی، دنیای پوچی، دنیایی که از معنویت دور میشه، دنیای دور از اخلاق. همین دنیاست، همین مردم دور از اخلاق هم که این سیاست مدارای دور از اخلاق رو انتخاب میکنن، به سر دنیا مسلط میکنن. این همه مصیبت باشون داریم، این هست دیگه. همینا هستن که شما همین تفکر سقیفه، تفکری که فاطمه زهرا باش مقابله کرد، همین تفکر امروز به وسیله قدرت ها داره حفظ میشه. داعش رو کی درست کرد؟ اسلحه داعش رو کی داد؟ پول داعش از کجا آمد؟ اون پادگان هایی که افراد داعش تربیت می شدن در چه کشورهایی بودن؟ تحت الحمایه کدوم یک از ابرقدرت ها بود؟ خب می دونیم اینا رو، همه رو می دونیم. این بنده خدا، این آقای حاج قاسم، این یک کسی بود که وایساد مقابل این تفکر، زدنش دقیقم زدند، دقیق هم زدن، چون خراب کرد نقشه رو، چون نقشه ی آقایون رو خراب کرد. این نقشه ی سقیفه باید پیش بره، امروز هم باید پیش بره. و لذا امروز نگاه کنید، میگن ما نسبت به مسلمان ها قدرت ها آمریکاش گرفته، انگلستانش، فرانسش، همشون میگن ما اسلام با گرایش سنی رو تقویت میکنیم. و اون گرایش سنی هم اون حنفی و شافعی و اینو قبول ندارن، نه، او گرایش وهابی که ساخته و پرداخته خودمون باشه. و صاف این آقای البغدادی به اینو مکرر گفتم، من خودم شنیدم در اون سخنرانی که کرد، که ما تفکر بنی امیه رو داریم. ابراس هم میگه تفکر بنی امیه است، تفکر بنی امیه هم از خود آقایان نویسندگان مصری سنی آمدن نوشتن. عبدالله علائلی تعبیرش اینه، این حکومت معاویه رو، مورخه، کتابای خیلی پاکیزه و خوب نوشته راجب سید و شهدام کتاب داره عبدالله علائلی، میگه حکومت معاویه انتقام جاهلیت از اسلام بود. خب حرکت داعش، حرکت سقیف هم همینه دیگه، انتقام جاهلیت. الان در دنیا هم داره تقویت میشه، ولذا این ایجاب میکنه که امروز ما به هوش باشیم و مثل فاطمه زهرا رو عرضه کنیم. و فاطمه زهرا و اون تفکر اصیل فاطمی، اون تفکری که هست، اون اسلام اصیل، اون اسلامی که در مقابل انحراف می ایسته، اسلامی که جلو می گیره از این که حاکم ظالم باشه، فاسق باشه، اطاعتش هم واجب باشه. همون جور که الان تو این کشورهای اسلامی وای می سن دعا می کنن به کیا؟ ولی یه ام با کسی که کودتا و زور سر کار آمده، به عنوان ولی یه ام اطاعتش هم واجب. این اسلامه؟ این اسلامیست که پیغمبر آورد؟ این اسلامیست که در قرآن میبینیم؟ در قرآن مبارزه با ظلم و نفی ظالم و نفی ظلم چجوره؟ اون وقت ما مسلمونها رو داریم ارجاع میدیم به ترویج از اینها، به اطاعت از این ظالمها. خب اگر این بود اصلا اسلام نیاز نبود، خود جاهلیت کافی بود. از نظر آقایونم جاهلیت کافیه، منتها این جاهلیت بالاخره پیغمبر اومده زحمتی کشیده، مردم اعتقادی پیدا کردن، اینو در قالب اسلام بریزیم. نماز جماعت سر جاش باشه، حج سر جاش باشه، اما از محتوا خالی باشه. بیش از 1 میلیارد جمعیت مسلمان باشه، مجموع یهودی ها در دنیا الان چقدر حساب کرد؟ به 20 میلیون میرسه تعداد یهودی ها. چون یهودی ها ترویج نمی کنن مذهبشون رو، تبلیغ ندارن، مسیحی ها دارن، یهودی ها تبلیغ نمی کنن، هیچ کس اصلا قبول نمی کنن کسی یهودی بشه، خاص خودشون میدونن. 20 میلیون هم یه تعداد آمریکا هستن، یه تعداد اسرائیل هستن، نشستن گوشی کنار. 1 میلیارد جمعیت مسلمون، این مکتب پیغمبره که 1 میلیارد انسان مرعوب، محکومه. 20 میلیون نفر آدم باشه، اونم همه 20 میلیونشون نیستن، یه تیپ خاصشونن صهیونیسم ها. همه یهودی صهیونیست نیستن، به اصطلاح اون تفکر صهیونی او داستان جداییست. همه مسلمون ها مقهور. چرا؟ چون خط سقیفه هست. بله؟ و فاطمه زهرا در مقابل این خط سقیفه قیام کرده، برای احیاء تفکر علوی قیام کرده. این تفکر رو ما در دنیا ترویج کنیم، بشناسیم و بشناسانیم. و متاسفانه وقت گذشت، عذر میخوام، به درسم نرسیدیم. علی حال من گاهی تو صحبت که میافتم دیگه رشته کار از دستم بیرون میره، اما یک واقعیت وجود داره. بسیاری از علمای سنی برخورد میکنیم ما، از اولیات تفکر شیعی بی اطلاع، از اولیاتش. ماها تو کتابخانه هامون تمام کتابای سنی هست، آرا نظرات مراجعه میکنیم، آشنا هستیم، میدانیم مکتب کلامیشون، مکتب فقهی، مکتب اصولی. اونا نسبت به ما اطلاع ندارن، اطلاع ندارن. عرضه کنیم این فضای مجازی رو برای چی گذاشتن؟ این فرصت برای ما، اینو بی خود تهدید نبینید، این فرصت عرضه کنیم معالم خودمون رو، کتابهای خودمون رو. تا دیروز یه کتاب شیعه که میخواست عربستان بره مثل کالای قاچاق و تریاک بود، اما الان فضای مجازی تمام نوشته ها کتاب ها رو عرضه میکنه. اصلا مفهوم کتاب زاله از بین رفته. هر بچه که تلفن دستشه، هر نوشته ای، هر تفکری در این دنیا هست میتونه تو گوشیش بیاره. اگه نیست اینجور، خب این فرصت دست ما داده این تفکر رو عرضه کنیم. مخاطب خیلی هست، میخوان بدونن ما چی میگیم، ما در اسلام حرفمون چیه. خب اینا رو بگیم، ما در اسلام حرف داریم، حرف برای گفتن داریم، این حرفا رو باید عرضه کنیم، دریغ نکنیم. فإن الناس، وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا فرمود فإن الناس لو عرفوا محاسن کلامنا لتبعونا. ناس در اینجا داره نه مؤمنین. فإن الناس، مردم، عامه مردم، اگر محاسن کلام ما رو بشنوند، این محاسن رو کی باید عرضه کنه؟ ما باید عرضه کنیم که اونا بشنوند و بعد تشخیص بدن. ما عرضه باید بکنیم، این عرضه به دست ماست. ولذا این مصیبت بزرگ، مصیبت فاطمیه، هر سال تجدید میشه. خاطره حضرت صدیقه هر سال تجدید میشه. و ان فاطمه لا تزال مظلومه، این مظلومیت هنوز هم باقی است. ما این توفیق رو داشته باشیم گوشه ای از این مظلومیت رو بتوانیم ارائه کنیم به این دنیا. و السلام علیکم و رحمت الله.